تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون. تبریک میگم پیروزی های رنگارنگ و طلایی ورزشکاران عزیزمون رو در بازی های آسیایی. انشاءالله تمام قهرمانان ما در تمام عرصه ها بدرخشند و حال دل ما رو خوب بکنند. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. ایام انشاءالله مبارکتون باشه و انشاءالله هممون مهیا بشیم و آماده بشیم برای عید بزرگ قدیر انشاءالله. حاجای آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک و خیلی هم خوش آمدید.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت استعالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و عرض تبریک ایام، که انشاءالله این ایام که جزء بزرگترین ایام ولایی سال هستش، جذبه های ولایی حضرت حق همه ما رو انشاءالله به سمت خودش جذب کنه و از مناسبت های مختلفی که در این ایام هست بهره مند باشیم
انشاءالله. خیلی خوب، یه تشکر ویژه بکنم از جناب آقای صالح علای عزیز که با کلام و صدای دلنشینشون در این روزها به مناسبت عید بزرگ قدیر حالمون رو خوب میکنن. انشاءالله هر جا هستن محفوظ باشن و همیشه به یادشون هستیم و دعا گوشون. خیلی خوب، حاجای آبدینی چی برامون آوردید و قرار هست چی بشنویم امروز انشاءالله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. تمام با تمام وجودمون سلام میکنیم خدمت بقیت الله العظم و تبریک میگیم ایام رو و تقاضا میکنیم جایزه هایی رو که برای اولیاشون در این ایام قرار دادن برای ما هم و همه بینندگان و شنوندگان و عزیز و همه شیعیان و همه مؤمنین انشاءالله قرار بدن
انشاءالله.
اول یک به مناسبت این ایام که حجۃ الوداع پیغمبر تمام شده و ایام حج به پایان رسیده، پیامبر اکرم در این حج زمینه اون وصایت امیر مؤمنان علیه السلام رو در روز قدیر روز به روز فراهم میکنن. از جمله امروز که برای ما 13 ذی‌حجه است، دو کاری که انجام شد در راستای اون که در 18 میخواد وصایت و ابلاغ ولایت امیر مؤمنان علیه السلام صورت بگیره، از جمله در این روز که حج به پایان رسیده بود و میخواستن برگردن، دو کار انجام شدش. یکی این بودش که به دستور خدای سبحان تمام ودایع ولایت و نبوتی که در پیش پیغمبر بود به امیرالمومنین علیه السلام به امر خدای سبحان منتقل شد، به این معنا که همیشه تو طول تاریخ از زمان آدم نبی، آدم در حقیقت صفی الله، از ابتدای از اون زمان مرسوم بر این بود که هرگاه وفات اون در حقیقت نبی نزدیک می شد، به دستور خدای سبحان وصی بعدی از جانب خدا تعیین می شد.
حالا معرفی می کرد.
بله دیگه، یا نبی بود یا در حقیقت ولی بود، که گاهی انبیا بودن وصی بعدی، گاهی نه وصی بودن اما نبی نبودن. لذا تمام ودایع نبوت رو و آنچه که میراث نبوت بود رو به بعدی در حقیقت منتقل می کردن. گاهی علنی بود با معرفی بود، گاهی نه به لحاظ جو و جریان مخفی صورت می گرفته، به اون چی که در تاریخ آمده مستخفیان این انتقال صورت می گرفت و فقط به خواص گفته می شد. اما ودایع نبوت از جانب پیغمبر در روز 13 ذی‌حجه در مکه هنوز و از مکه می خوان آغاز حرکت کنن به سمت مدینه، به امیر مؤمنان منتقل می شود و اعلام می شود که از جانب خدای سبحان این امر بوده. این یه نکته در رابطه با امروز که خود این
خیلی روز بزرگه.
بله دیگه،
امروز
به این عنوان خیلی روز بزرگه و مزید بر این و اضافه بر این، امروز از جانب خدای سبحان امیر مؤمنان علیه السلام به این لقب ملقب شدند که خطاب شد به پیغمبر اکرم که حضرت رو به ندا کنند و صدا کنند به اسم امیر المؤمنین، که این خطاب به امیر المؤمنین بودن که امیر همه مؤمنان و فرمانده همه مؤمنان بودن، امروز در وقتی که پیغمبر عازم بودن از مکه به سمت مدینه حرکت بکنند، این خطاب از جانب خدا توسط جبرئیل سلام الله علیه به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخاطب شد که این رو ابلاغ کن، از این به بعد او را به امیرالمؤمنین خطاب بکنند و خود حضرت هم به این عنوان صدا میزد امیرالمؤمنان را و اختصاص هم داره و حتی حضرات معصومین دیگه در این لقب شریک نیستند. لقب اختصاصی امیرالمؤمنین علیه السلام است که اون هم شأن نزولش در این ماه وارد شده. انشاءالله این دو جذبه که هر کدام مقدمه‌ای برای اون امر اعلام ولایت عمومی امیر مؤمنان در روز قدیر است، اینها زمین چینی اون جریان بوده، انشاءالله در قلوب ما بهجتی ایجاد کند، سرور ایجاد کند و ما رو به سمت ولایت سوق بیشتری بده.
انشاءالله چه مقدمه خوبی است. هم گفتیم ماه ذی‌حجه ماه ولایت، ماه امیرالمؤمنینه. انشاءالله گوارای وجودتون باشه و انشاءالله هممون از این محبت امیر مؤمنان علی علیه السلام نهایت بهره رو ببریم و برای عید قدیر هم انشالله سنگ تموم بگذاریم که یک عید قدیر متفاوتی رو انشالله تجربه بکنیم. اما بحثمون، بحث هفتگیمون با حاجی عابدینی در مورد خواب بود. قرار بود که جلسه گذشته این بحث تمام بشه، اما خیلی عظیم سوالات دوستان عزیزمون ما رو برون داشت، مخصوصا حاجی عابدینی رو، که باز هم دست پر بیان و در مورد مسئله خواب و مبانی علمی اون نکاتی رو بفرمایند و انشاءالله هممون بهره مند بشیم.
باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. با این نکته آغاز میکنم که قصدمون انشاءالله امروز این است که بیشتر به روایاتی که در مسئله است و آیات مسئله بپردازیم و با سرعت بیشتری و توضیح کمتری انشاءالله مسائل رو تو این جلسه به نتیجه برسونیم. یکی از نکاتی که مطرح است این است که ما سه حالت داریم در رابطه با نظام ادراکیمون. گاهی تو بیداری با حواس ظاهریمون ارتباط برقرار میکنیم با اشیاء خارجی، میبینیم، میشنویم، میبوییم و حواس دیگرمون. گاهی در خوابیم این حواس تعطیله، اما از طریق حواس باطنی ما همه ادراک ها صورت میگیره، همه اینها هست اما تمام حواس ظاهری ما تعطیل است. یه حالت سومی داریم که اون حالت سوم اسمشو میذارن حالت منامیه. خواب نیست اما حالت خواب است. به چه معنا؟ به این معنا که حواس ظاهری در اشتغال ایجاد کردن برای نظام ادراکی ما اینها کنترل شده هستن و تأثیر ندارن، اما طرف خواب هم نیست، که این عمدتاً در رابطه با انبیا و اولیا و بعضی از خواص صورت میگیره.
یعنی حالت بین خواب و بیداریه؟
یعنی در حقیقت شخص بیدار است اما حواسش شاغل او نیستن، چون تا حواس به کار میفتن همین اشتغال خودش نفس رو مشغول میکنه و همین مشغول شدن انسان رو از بعضی از ارتباطات باز میداره. اما مثلا ببینید در وقایعی که نقل میشه، مثلا امام حسین علیه السلام سرشون مثلا بر عصای مبارک و بعد میگن در خواب دیدم این، و یا در حقیقت نسبت به پیغمبر اکرم، یا در حقیقت مسائل اینجوری زیاد داریم تو تاریخ که از این اسمش چون به اسم خواب نقل می شود اما خواب هم نبوده، چون مردم این رو به عنوان خواب می شناسن.
به تعبیر عرفیمون میتونیم بگیم مثلا مثل اون وقتایی که ما حالی وقتایی چرت می زنیم اینجوری می شه؟
حتی نه، چرت زدن هم نحوه خوابه، خواب سبکه، اما اونجا حواس تقریبا تعطیله، اما اگر کسی نگاه بکنه احساس میکنه خوابه، اما اون شخص خواب نیست.
آها، خواب نیست.
اون شخص خواب نیست. اون خود اون شخص آره. بهش میگن حالت منامیه.
فهمیدم.
که بسیاری از ادراکات برای اولیاء الهی و انبیا تو این حالت ایجاد میشه. ولی کم تعبیر برای مردم که میخوان بکنن میگن خواب دیدیم. با این بیان که فوق در حقیقت مسئله خواب است و از مسئله بیدار تمام محاسن بیداری رو دارد، محاسن در حقیقت عدم اشتغال خواب رو هم دارد، که این جالب. حالت منامیه اسمشو میذارن که یه حالت سومیست برای خودش، شرایطی داره برای خودش. منتها این حالت منامیه برای بعضیا رهزن میشود، کسانی که غلبه سودا دارن که تو وجودشون گاهی تو بیداری چیزایی رو میبینن اما اینا از وهم خودشون نشأت گرفته، ولی واقعا احساس میکنن که میبینن،
در واقع ذهن خودشون
ذهن خودشون خلق کرده اینها رو، و چون حالت سودا که غلبه میکنه یه تصویرسازی هایی صورت میگیره که این تصویرسازی واقعا باور نمیکند که اینها از ذهن خودش نشأت گرفته. او احساس یقین دارد که با اینا محشوره، یه چیزهایی میبیند که دیگران نمیبینند. اینو خلط نکنیم با این حالت منام. این حالت منام یه ارتباط با عالم غیب است، اما اون حالت به اصطلاح سودایی که غلبه یه سری وهمیاته که اونم احساس میکنه حشر داره، لذا تمییز برای افراد گاهی برای خود شخص سخت میشه. حتما باید پیش کسی که مطلع است و میدونه که این زائیده وهمشه، دقت میکنید؟
بله.
اما اون حقیقتا ارتباط هست. خواب هم که همینجور عرض کردیم، تو خواب هم خیلی از خوابها آشفته است به لحاظ مسائل مختلفی که عرض شد، اما خواب صادق هم داریم. پس خواب خودش یک برکت ویژه است، از جانب یک محضریت و تشرف نزد خدای سبحان است، یک دانشگاه الهی است. اما خود همین خواب هم چی هستش؟ آفات زیادی هم دارد. شاید اکثری به آفتش مبتلا میشن تا بهرمند از اون کمال باشن. این هر چیزی که عزیز و ارزشمند میشه، حتما شیطان هم در بهرمندی از او دخیل است.
رهزن داره.
رهزن داره. هیچ نیروی نیست در اینجا که شیطان طمع به او نکرده باشه، البته مگر مراتبی از ایمان که دیگه اونجا دست شیطان از اون مرتبه الا عباد الله المخلصین، که اونجا مخلص، نه مخلص حتی، مخلصین از تیررس شیطان، که فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، اون عباد مخلص که
اینا خالص دیگه شدن،
اینا دیگه شأن ربوبی هستن، اینا ولایت الهی تمام وجود اینها رو، ذات و صفت و فعل اینها رو پر کرده ولایت الهی، و دیگه دسترس شیطان نیستن.
کجا این حالت منامیه برای اشخاص خاصی اتفاق میفته؟
بله، این حالت منامیه، اینو میخواستم عرض بکنم که امکان داره برای بعضی از اشخاص عادی هم گاهی اتفاق بیفته، اما تشخیصش خیلی سخته. لذا گاهی انسان مثلا میبینه توی لحظه یهو ذهنش خطور به یه چیزی پیدا میکند، اینها نزدیک به اون حالت منامی است، خطورات صحیحی که ایجاد میشه، که این خطورات خطورات الهی است، یه چیز خاصی یهو به ذهن جرقه میزند که تو بیرون چیزی نبوده، اما یه دفعه میبینه تو ذهنش جرقه های زده میشه،
احساس میکنه یه دفعه اتفاقی افتاده.
اینها رعد و برق هایی برای دیگران، رعد و برق، یک لحظه میاد و میره، اما برای بعضی از اولیاء الهی این حالت منامیه یه حالت در حقیقت مستقلیه و برای اونها یک نظام ادراکی هستش، که اینو می‌خواستم بگم که تو روایات گاهی رجوع می‌کنیم. اینم یه نکته است که حالت منامیه هم یکی از اون مباحث عظیم است. خب من یه نکته دیگری که می‌خوام بگم که خود خواب سه در حقیقت نگاه بهشه. ما تو فلسفه میگیم یه طبیعیات داریم که مربوط به علوم تجربی و علوم طبیعی و بدن و عالم مادی ایناست، یه الهیات به معنای اعم داریم به این معنا که مسائل در حقیقت متافیزیک مطرح می شود، مسائل ماورای طبیعه مطرح می شود، غیر مادی مطرح می شود، یه الهیات به معنای اخص داریم که اونجا مربوط به خداست، صحبت خداست. پس ببینید سه مرتبه است، یه مرتبه عالم مادی، عالم طبیعت، یه مرتبه عالم وجود که برای عالم طبیعت، عالم وجود همه رو شامل میشه، یه مرتبه صحبت راجع به خدا. عالم خواب هم سه مرتبه دارد، یه مرتبه طبیعیات دارد که تو طبیعیات عالم بحث رویا همون مباحثی است که عرض کردیم، گاهی نظام بدنی تأثیر داره، سنگین بودن بدن، سبک بودن از جهت غذایی،
نوع غذا، روزمون، مراقبت هامون، فصلها،
گرما و سرما، نظام روحی، نمیدونم عقده های روحی، فشارهای روحی، غضب، همه اینها تأثیر داره. این تو نظام طبیعیاته. خواب هست که نظام روانپزشکی و به اصطلاح مباحث پزشکی متکفل تبیین این است و راجع به این گفتگو، این طبیعیات خوابه.
خوب.
مثل انسان که طبیعیاتی داره بدنشه. یه نظام الهیات به معنای اعم داره که خواب دیدنهای عمومی است که انجام میشه، که این خواب اتصال است به عالم غیب است، ارتباط هست، و تو اون رابطه هم باز یه مسائلی مطرح میشود که اون الهیات به معنای اعم میشه که مباحث ارتباطی وجودی اونه. اما یه مرتبه الهیات به معنای اخص دارد در خواب که اون رابطه است که برای خواصی ایجاد میشود که تو اونجا مباحثی رو میگیرند که اینها رو تو محضر رو و بیش آشکار میشه براشون، یعنی اون رابطه رو مییابن، ارتباط ویژه است مثل همون چیزی که برای ابراهیم خلیل سلام الله علیه پیش میاد، مثل اون چیزی که برای حضرت یوسف سلام الله علیه مرتبه، اینها یا در حقیقت همون حالات منامیه که برای اینها مثل وحیی که صورت میگیره برای انبیا، این رابطه براشون ایجاد میشود که این محضریت رو ادراک میکنن و یقین به در حقیقت به اون خواب هم پیدا میکنن،
یعنی براشون حجت،
یعنی براشون حجت هم میشود در اون حاله برای اونها که اینها انبیا اولیا هستن، این در دسترس هر کسی نیست که خواب براش حجت باشه. برای بقیه خواب یه امر ظنیه، گمانه، اینجوری نیست که
نشونه است،
برای نشانه است، لذا باید با معیارها سازگار باشد. مثل یه خبر واحد میمونه که خبر واحد یعنی یه خبری رو شما شنیدی، باید ببینی که دلایل دیگه تاییدش میکنه، منافات با چیز دیگری نداشته باشه، معیارها حاکم باشد. لذا خواب به صورت عمومی برای همه صورت میگیره که همون الهیات به معنای عام مسئله است، لذا باید با معیارها سازگار باشد، باید با شرایط اینجور نیستش که هر خوابی برای هر کسی حجت قرار بگیره و طبق او اگر کسی رو تو خواب دید آدم بدیه بعد حکم بکند که این آدم بدیه، یا اگر دید آدم خوبیه حکم کنه حتما این آدم خوبیه. نه، اینجوری نیست، نباید به این زودی به این مسئله حکم کرد و معیار قضاوت قرار بگیره. نه، اگر معیارهای دیگه، شرایط دیگه، اون نظام ظاهر با این همراهی کرد، البته. نکته دیگر این است که حواسون باشه که خواب در نظام شریعت حکم شرعی از توش در نمیاد به غیر از انبیا و برای انبیا و اولیاء خاص، از بقیه حکم شرعی در نمیاد که تو خواب ببینن به طرف بگن مثلا این تکلیف رو از تو برداشتیم یا این تکلیف رو برای تو قرار دادیم. اینها حجت شرعی برای نظام، چون از اینا داریم برام عرض میکنم پیش آمده،
برام عرض پیاممون هم هست،
لذا برای هیچ کسی حجت شرعی و حجیت شرعی و حکم شرعی ایجاد نمی کند. و اگر البته اگر سازگار بود با در حقیقت اون چیزی که تو نظام ظاهره، این به عنوان یه مشوقی، به عنوان اینکه انسان یک دفعه حقیقت براش ملموس‌تر بشه، این عیبی نداره، اما از این به تنهایی حکم شرعی در نمیاد مگر برای انبیا مثل ابراهیم خلیل که مطابق خوابش چیکار میکنه، میاد میگه انی اراف المنامه انی از بهوک و اقدام میکنه برای این، برای انبیا، که اونها خوابشون یقینی است چون خوابشون بیداری است
و رؤیای صادق است و یک نظام مستقل در واقع
برای خودشون آتی داره که اینها یقینم، برای بقیه خواب در حد گمان است، هرچند خیلی چی باشه واضح باشد. لذا در حقیقت این نکته هم از اون نکته هاییست که خیلی در حقیقت برای ما مشکلی ایجاد میکنه. بعضیا فکر میکنن با یه صرف خواب، لذا حتی بعضی اومدن ادعا کردن که به صرف خواب دیدن، اگر خواب دیدید ما در حقیقت مقبول، در اگر خواب ما رو دیدید ما رو بپذیرید. اگر اینجوری نیست، اگر انسان به یه چیزی فکر بکند امکان دیدن خواب نسبت به اون چیز خیلی زیاد میشه.
بله.
وقتی فکر بکنه امکان خواب دید، لذا اگر به صرف اینکه خواب دید دلیل بر این نمیشه که او بر حق است یا بر باطل است. هیچ کدوم از اینا از خواب در نمیاد. حتما باید
مهم در مورد خواب که اساسا بر اساس خواب ما نمیتونیم حکم بدیم، نمیتونیم قضاوت بکنیم.
بله، ما نمیتونیم. لذا اگر حتی معبری هم تعبیر خواب کرد، باز هم برای ما چی ایجاد میکند؟ یه گمان ایجاد میکند. اینو توجه داشته باشیم. یه در حقیقت ظنی ایجاد میکند که باید با شرایط دیگه سازگار باشه و الا در حقیقت هیچ حجیتی نداره که طبق او انسان کاری رو ترک بکنه یا کاری رو انجام بده. نه، اینجوری نیست. مؤاخذه به این، اگر باید با نظام ظاهر سازگار باشد. لذا خواب دیدن برای تعطیل حکم عقل نیست. در نظام دینی خواب دیدن با اینکه دانشگاهه، با اینکه یک محضریت، یک تشرفه، اما هیچگاه خواب دیدن رو به قیمت تعطیل حکم عقل قرار ندادن. لذا ببینید تمام اون چیزی که در نظام خواب و رویا مطرح شده همش تایید و تحکیم اون نگاه عقلی هست. لذا به ما میگن اگر که خواب خوبی دیدید که مطابق با قواعد بود، این شوق ایجاد میکنه برای شما در اینکه اون کار رو درستتر و دقیقتر انجام بدید. اما اگر یه موقع ترک حکم دینی رو به ما تو خواب گفتن، به هیچ وجه هیچ کسی حق ندارد، هیچ کسی حق ندارد مطابق این کار بکنه، یا نسبت به یک کسی تو خواب بهش گفتن این بده. نه، اگر شرایط ظاهری با او تطابق نداشت، هیچ وقت حق نداره نسبت به اون گمان بد پیدا بکنه. آقا
ببینید، میتونیم اگر مثلا یک خوابی رو دیدیم در مورد مسئله مهمی که حالا مسئله روز ما هم هست،
بله،
میتونیم بگیم که این یک فرصت تأمل به ما میده؟
بله، این خوبه. یعنی ما این که خواب برای ما یک توجه میخواد ایجاد کنه،
یک تنبه، یک تذکر.
اما اینجور نیستش که مطابق این چی بشه بگیم که این حتما این میخواد محقق بشه. حتی کسانی که خیلی خوابهای صادق زیادی هم میبینن، هیچ وجهی برای اون حضرت شرعی نیست که خواب بعدیشون هم چی باشه، حتما محقق بشه. لذا اینها خودش ابتلا و امتحانه در نظام الهی. حتی بعضیا خواب زیاد صادق میبینن، همین خواب دیدن زیاد فکر نکنید برای همیشه برای همه کماله. گاهی خواب زیاد دیدن یه ابتلاه، یعنی طرف خسته میشه از اینکه خوابهای صادق زیادی میبینه، چون خوابهای صادقش گاهی پیش بینی و در حقیقت پیشگویی یه واقعه سخت برای اوست. وقتی که میبینه اینها رو زندگی براش چی میشه؟
سخت
میشه که میداند مثلا یکی از نزدیکانش ممکنه مبتلای به یک حادثه بشود یا برای خودش فلان مسئله پیش بیاد. لذا تحمل این مثل چشم برزخی است که برای عده پیش میاد که این چشم برزخی پیش میاد که این چشم برزخی گاهی یک کمال، گاهی یک ابتلاعه که این باید مطابقش تحمل بکنه، باید خیلی سعه سد داشته
خیلی
باشه،
خیلی کار سختیه.
لذا ممکنه کسی ببیند که یه آدمی رو، یه واقعی رو از اون درون اون نشونش بدن، درستم باشه، دقت میکنید، اما این حق نداره مطابق او نه به کسی بگه، نه سوء ظن حتی در درونش ایجاد بشه نسبت به اون شخص، حتی در درونش حق نداره. اینها تمامش مثلا مسائلی است که خود این هم یک ابتلاست، خود این هم یک امتحان است که انسان گاهی مبتلا به اینها میشه و باید مراعات بکنه. اگر کسی رعایت نکنه مؤاخذ میشه، اگر کسی با خوابی که دید سوء ظن پیدا کرد به کسی،
خیلی کار سخت،
خیلی سخت میشه،
خیلی کار سختی.
یعنی این خلاصه باید مطابق نظام ظاهر باشه، عزیت شرعی و هیچ حجیتی نداره و انسان مؤاخذ میشه و معاقب میشه، عقاب دارد اگر بخواد مطابق او تو ذهنش حتی سوء ظن. بله این ممکنه این رو به این توجه و تنبه بدن که حواست باشه ساده لوح نباش نسبت به شخص، احتیاط بکن، اما حق نداری سوء ظن پیدا بکنی، مگر اینکه قرینه بیرونی که همه بیابند و قابل ارائه باشد برات ایجاد بشود. اینم یه نکته خیلی مهمیه که تو خواب خیلی پیش میاد و خیلی سوال کرده بودن که لازم بود که تذکر بدیم که یکی که زیاد خوابیدن مزاج خواب سرد و تره، مزاج خواب از جهت خلاصه یه موجودی خود این سرد و تر. وقتی که انسان خوابش زیاد بشه، سردی و تری بر بدن انسان حاکم میشه و انسان سست میشه. لذا خواب زیاد مذمومه. در این حال اگر انسان بخواد خوابش رو کم بکنه، باید مراجعه کنن به طبیب های سنتی یا طبیب هایی که در حقیقت تو مقصد تغذیه وارد هستن که چی کار بکنن که از این سردی و تری. لذا کسانی که گرم و خشک میشن مقابل این گرم و خشک میشن، خوابشون از بین میره، به سختی خوابشون میره، دیر خوابشون میره، وقتی هم که لازم خواب داشته باشن. لذا خواب یک قوای تجدید قوات وجود انسان اگر به اندازه باشد،
بیشتر باشه آدم
خسته
میکنه،
بیشتر باشه این خودش کرخ و سستی میاره، کرخی و سستی میاره که این سستی انسان رو از در حقیقت توانایی میندازه. لذا باید حواسون باشه که خوابیدن زیاد هم خود مزاج خواب تر و سرده و این سستی میاره. لذا مقابلش غذاهای مناسب این میتونن، و از اون طرف تفکر انسان رو گرم و خشکه. باید حواسمون اینا با هم تنظیم بشه، دقت بکنید اینا، مراعات اینها باعث میشه که انسان خواب دیدنهاش هم مطابق همینها میشه. اگر خواب کسی زیاد باشه، خوابش خیلی قابل اعتنا نیست،
خواب زیاد هم
بله
خواب
دیگه
میدید.
خواب نه، اصلا خواب دیدن ها مطابق سستی بدنه، مطابق مزاجه، رنگ مزاج رو میگیره، با اون تب ایجاد میشه. که این هم یه نکته ایست که قابل این است که تنبلی خلاصه حتی باید تو خوابیدن این رو رعایت، اگه میخوایم خواب خوب ببینیم تنبلی مخل شه. اینم در حقیقت باز
خواب به اندازه کیفیت خواب ما رو، خواب دیدن,
خواب دیدن ما رو هم بالا میبره.
خب
یه نکته دیگری که میخواستم عرض بکنم این است که خود اون آخرین لحظات برای خواب دیدن خیلی تأثیر داره.
یعنی چی؟
آخرین لحظاتی که انسان میخواد بخوابه، آخرین لحظات. لذا حواستون باشه اگر هیجانات شهوت یا غضب هست، اگر در حقیقت خاطرات چیز هی تو ذهن میخواد هجوم بیاره، اگر بدن سنگین شده از غذا که خورده، اگر جایی که میخوابه گرمای زیاد یا سرمای زیاد داره، اگر پتویی که میکشه روش مثلا، اینا همه تأثیر داره.
عجیبه.
همه اینا، یعنی اگر بدن تو حالت خواب، تو حالت خوابیدن بدن گرمی زیاد، حتی مثلا از جهت فضا یا در حقیقت اون چیزی که روش قرار گرفته،
رخت خواب
داره، اینا همه اینا در خواب دیدن تأثیر داره. که هر چقدر اینها با طبیعت انسان سازگارتر، نمیگیم رو پر قوه خوابه، دقت میکنید،
بله،
اما میگیم که در حقیقت ناسازگاری برای خوابیدن که خواب سخت بشه اینها اگر و الا ممکنه یک کسی چیزی هم زیر سرش نذاره، جایی که میخوابه مناسب باشه برای خوابیدن، لحاف و پتو هم نداشته باشه، رو زمین سخت هم مثل حضرت عیسی علیه السلام بخوابه. اما خوابهاش هم همه میشه خواب صادق. نمیگیم باید نرم و در حقیقت راحت و در رفاه، نه،
متناسب باشه،
تناسب داشته باشه که محیط مناسبه باشه. اینم یه نکته که اینا رو همه رو دارم خلاصه میگم. که یه بحث دیگری که در بحث خواب مطرح است این است که مراتب صدق خواب مراتب صدق روز برمیگرده، طبق این روایت پیغمبر اکرم که فرمودن که استقکم رؤیا رؤیان استقکم حدیثا، اگر کسی در روز راستگو باشد
خوابهای
شبش هم رؤیاش هم مطابق همین است. حالا این صدق فقط در گفتار نیست، در عمل هم هست. اگر کسی عملش، گفتارش اهل صدق باشد، خوابهای شبش به سمت صدق بیشتر میره. اینم تعبیر روایت دیگه. بعد ببینید خطابی که اون کسی که از زندان آزاد شد رفت بعد مدتی، او خواب رو که حاکم مصر دید، آمد به یوسف، خدا یوسف ایها الصدیق، اون از یوسف غیر صدق ندیده بود، لذا چون از صدق دیده بودن خواب رو هم تعبیری که اصلا میکنه، میخواد افتنا، میگه از یوسف سوال میکند برای تعبیر خواب، صفتی رو که برای تعبیر خواب واسطه قرار میده اینجا چیه؟ ایها الصدیق. ببینید چقدر زیباست که این صدق منشأ خوب یافته بوده اون هم از وجود یوسف که صدق مز. لذا میبینید که اینم یه نکته که رویاهای صادق همیشه با شادی همراه نیست. اینم یه نکته است، رویا صادقه اما دلیل نیست که حتما رویای صادق شاد باشه. گاهی رویای صادق انذاره برای انسان، انسان رو میترسونن. اگر دوست داشته باشن ما رو، گاهی میترسونن ما رو، گاهی تحفه‌ای به ما جایزه میدن، تحفه‌ای میدن، گاهی هم میترسوننمون. رویا صادقه،
یعنی اون صدق الزاماً به معنی بشارت نیست،
بشارت نیست، گاهی انذار و ترساندنه. خود این انسان رو باز میداره از یک افتادن توی چاه یا چاله‌ای، که این رویای صادق بود، انسان رو میترساند و این ترس باعث میشه احتیاط کنه در قدم برداشتن و درست قدم برداره و مبتلا به با ترس و لرز قدم با احتیاط. اینم یه نکته است که فکر نکنیم اگر خواب ترسناکی دیدیم دیگه اون حتما صادق نیست. از غاص احلام، خوابهای پریشان همیشه ترسناک نیستن، ممکنه خیلی هم شاد باشه از غاص احلام،
ولی خواب پریشان،
خواب
باشه.
پریشان باشه. از اون طرف هم هر خواب ترسناکی هم از غاص احلام و خواب پریشان نیست، بلکه خواب ترسناک هم ممکنه چی باشه؟ خواب ترسناک صادق باشه. این هم یه نکته است که گاهی تو خواب ما اینا رو توجه نداریم.
خیلی عوامل دست به دست هم میدن.
بله، اینا همه ترکیب اینها خیلی کار میسه. لذا بعضی خوابای ترسناک خیلی فکر نکنن حتما خواب ترسناک دلیل بر این است که این خواب دیگه صادق نیست. نه، گاهی رویاهای صادق خوابهای، هرچند عوامل این که انسان خواب ترسناک میبیند خیلی عوامل مختلفی میخوان باشن، اما میخوایم بگیم که اگر کسی خواب ترسناک دید فکر نکند حتما خواب ترسناک خواب غیر صادق.
حالا اگر یه وقتی خواب ترسناک دیدیم مثلا صدقه بدیم،
حالا اینو عرض بکنیم، آره، اینم یه
کار بکنیم.
لذا به ما گفتن که اگر خوابی دیدید که این خواب ترسناک بود، روایات مختلفی دارد که حالا این نوبتش میخواست بعد برسه، بعد خلاصه ما حالا میندازیمش جلو، بالاخره این رو جلوتر عرض میکنیم.
خیلی خوب،
بله، میخواستیم این رو توی
خب میخواید بذارید تو وقت خودش ما بشنویم،
حالا میرسیم به اونجا، چون این بحث هم خیلی بحث خوبیه، انشاءالله تونتون داریم میگیم که اینها هم برسه. یکی از مسائل دیگر این است که همه خوابها تعبیر دارن، منتها بعضی از خوابها تعبیرشون مربوط به همین نظام بدنه، بیش از این نیست، چون جاش گرم بوده تو خواب، خواب مثلا گرمی میبیند و خواب حرارت میبیند و خواب حموم داغ میبیند و مثلا چون جاش گرم، این تعبیرش همین بدنه. اما اون خوابی که ما منظورمون تعبیر دارد، تعبیر صحیح منظورمون اوناییست که متصل شده به عالم بالا، داره از اونجا خبر میده. پس همه خوابها تعبیر دارن، اما بسیاری از خوابها، اکثریت خوابها تعبیرشون مربوط به همین نظام ظاهری، غذای سنگین خورده خوابهایی میبیند، این خواب مرتبط با همین غذای سنگینه. حال جاش مناسب مرتبطه با، پس همه خوابا تعبیر ده. خواب یه واقعیت و موجوده و این موجود ایجاد شدنش علت میخواد، بدون علت ایجاد نمیشود، چون یه موجوده.
جالبه.
چون یه موجوده علت، منتها گاهی علتهاش همین علتهای ظاهری عادی مادی هستن، اما گاهی علتهاش ملکوتیه. ما اون خوابی رو میگیم تعبیر دارد که علت ملکوتی دارد،
منشأش جای دیگه
و الا همین رو تعبیر داره با همین نظام مادی، ولی تأثیر ندارد. البته تو نظام پزشکی و روانشناسی همین نظام به اصطلاح خوابهای مادی و عادی هم کلی میتونه منشأ، قبلا اینو عرض کردیم، منشأ در حقیقت تشخیص مریضی یا تشخیص و برای درمان به کار گرفته بشه. اینم تعبیرشه، اینم در حقیقت یه نظامه برای خودش و جای گسترش و بس داره. اینم یه نظام که در حقیقت باید خوابها همه یک موجودن
داره.
و چون موجودن وجود دارن حتما علت دارن و تعبیر دارن. اینم یه نکته که بله. یه نکته دیگری این است که حالا مرتبط با اون بحث این است که به ما گفتن که خوابهای خوبتون رو که میبینید، خوابهای خوب رو برای کسانی بگید، برای مؤمنین و آدمهای خوبی بگید که از این خواب خوب خوشحال میشن. اولا حق نداره انسان هر خوابی رو برای هر کسی بگه، این یه نکته اولی
خیلی مسئله مهمه.
و بعدم خواب خوب رو هم حق نداریم برای هر کسی بگیم، چون ممکنه وقتی انسان خواب خوب رو تعریف میکنه برای دیگران، ناخودآگاه تو وجود خودش عجب ایجاد شه. خدای سبحان نمیخواد یه بشارتی که برای ایجاد شده سبب سقوطش بشه،
برای همین نباید نقل،
برای همین نقلش به صورت در حد اول این است که نقل نباید بشه، مگر خواب خوبی که یه بشارت عمومی است و برای این شخص هم عجب ایجاد نمیکند، برای این شخص هم ضرر نداره، یعنی تو خود به خودش نمیگیره.
بله.
و باعث نمیشه دیگران حسادت بکنن، حتی از اون طرف برای این اوج نمیشود، برای دیگری هم ایجاد حسادت نسبت به این نمیکنه. خوابی که یوسف دید خواب خوبی بود تو ابتدای امر، که رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، که اینا سجده میکنن، اما سبب حسادت دیگران.
برادران.
پس اگر خوابی که میبینیم به این شرط خواب خوب باشه، بعدم برای خود انسان اوج ایجاد نکند، برای دیگران هم ایجاد حسادت نکند نسبت به من، کسی رو هم در حقیقت چی نکند، تخته و خراب نکند، به این شروط اشکالی ندارد برای عده‌ای گفتن که بر اونا شوق به عمل ایجاد شه، شوق به عبادت ایجاد شه، شوق به عمل صالح ایجاد بشه، این عیبی ندارد. خواب این گونه با این نگاه در حقیقت اشکالی ندارد. ولی اگر خواب بد باشد، خواب بد دیدن به ما گفتن به هیچ وجه خواب بد رو نقل نکنید. پس اینم نکته بعدیش که پس خواب خوبی که با اون شرایط بود حق نقل هست، اما خواب بدی که انسان ببیند این خواب بد رو برای دیگران گفتن نقل نکنید. چی کار کنیم اگر خواب بد دیدیم؟ به ما، چون اینم خیلی سوال کرده بودن، به ما فرمودن که اگر خواب بد دیدید تو موقع خواب دیدن پهلو به پهلو بشیم، که از این حالت جا به جایی خواب تغییر بده، حالت انسان تغییر بده،
وضعیت
تغییر بدیم. اگر در حقیقت انسان از خواب دیگه بیدار شده و در حقیقت گفتن بلند شه، انسان وضو بگیرد، تعبیر دارد استغفار بکند، استعاذه اعوذ بالله بگوید، سه بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید، که از صدقه بدهد. حالا این رو روایت هم دارد، خیلی روایت زیبایی است که صدقه دادن خیلی انسان رو از خیلی از آثار لذا فال بدم نزند. یعنی اگر خواب بد دید زود تعبیر بد نکن. من اینا رو تون تون دارم میگم، همه روایت دارید،
راحت باشید، ما وقت داریم ان شاء الله خدمتتون باشیم.
خواب بد اگر دید زودی در حقیقت چیه؟ تفعل، یا تعبیرش تطیره در روایت، تطیر نزند به بد، یعنی فال بد، یعنی تعبیر بد،
یعنی میگه ان شاء الله که خیره.
وظیفه برای کسی که نقل میشود حتما وظیفش این است که تعبیر خوب بکند. برای خود شخص هم حق ندارد، حق ندارد، چون خود این که به اصطلاح فال بد بزند ممکنه همین فال بد زدن در روایت تحقق این تاثیر داشته باشه،
یعنی تعبیرش رو جابجا بکنه،
تعبیر رو جابجا بکنه. چنانچه اون کسی که خواب دیده بود که تو همین جریان هست، یوسف سلام الله علیه، وقتی نقل کرد که اون خبز بالا سرم هست نان و پرنده ها میخورن، حضرت با فاصله، یه فاصله انداختن، یه مسائلی گفتن که حالا عرض خواهیم کرد بعدن جلسه آینده انشاءالله، بعدن خوابش رو تعبیر کردن که این شخص چون یک واقعیتی رو بود میخواست صدق جریان حضرت یوسف انجام بشود و اونها وظیفه به امر الهی بیان کرد که تو سه روز دیگه اعدام میشی و پرندگان اینقدر میمانی تو پرندگان. اما به ما فرمودن که به غیر از اون جایی که امر الهی در کاره برای بیان معجزه یک نبی هستش و برای صدق نبوت او هستش، کسی حق ندارد.
تازه ما هم که علم تعبیر خواب بلد نیستیم.
حد اکثر این است که خود انسان اگر احساس کرد که این خواب ممکنه خواب خوبی نباشد، صدقه بده، استعاذه بکند و جا به جا بشه، وضو بگیرد، نماز بخواند
و برای هر کسی هم نقل نکنه
و خواب بد رو برای کسی نقل نکنه، چون خود خواب بد هم برای خود این شخص نقلش غلطه، ممکنه به تحقق برسه با نقلش به تحقق برسد
بعد نقل بکنه حتی.
بله بله. و اون کسی هم که میشنوه حق نداره تفعل به تطیر به بد بزنه. اونم در حقیقت اینا ببینید همه رو شون سوال کردن، من دارم تونتون عرض میکنم که خود در حقیقت در بعضی از حالت ها دارد که حالا روایتش رو اگر به اصطلاح روایتش رو من بیارم جلوتر این روایت رو بخونم خدمتتون، که بحث روایت زیادی است که میفرماید بله که در اونجا میفرماید تو این حالت خوبه که انسان وقتی که این حالت پیش میاد حتی دارد که آب دهان رو از سمت چپ از جهت یسار خلاص آب دهن رو حالا اگه با دستمال باشی تخلیه بکنن، که حالا این چه تأثیری دارد ما نمیدونیم، اما سه تا روایت تو این مسئله دارد که از سمت یسار چپ، حالا این ممکنه که در قد این ترشحاتی که میشه تأثیر داشته باشه تخلیه، که اینا ممکنه، حالا جای بحث علمی دارد، اما تو نظام بحث چیز به عنوان یه امر تعبدی که آب دهن رو از سمت چپ خالی بکند، حالا با دستمال چیزی این رو بگیرد و همچنین بلنش وضو بگیرد، تعبیر فقوم وضو بگیرد و بعد نماز بخواند اونجایی که خب ممکنه برای صدقه، خیلی در حقیقت در این و اینها همه طهارت پیدا کردن روح انسان رو از اون حالت دور میکند. خب اینم یه نکته است. حالا از اینجا من دو سه تا روایت دیگر رو میخونم که توی باب دیگرشون میترسم وقت تمام شه. اینا همه روایت
عرض بکنم اگر موافق باشید، ما مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد باید یه سری بزنیم به بازی‌های آسیایی و مسابقات قهرمانانمون رو انشالله نظارگر باشیم و تماشا بکنیم و بعد انشالله برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود در محضر حجای آبدینی و نکات ارزنده ایشون رو خواهیم شنید انشالله. نکته نیست جانم؟ بله. خیلی خوب. بله میریم به دوستانمون در پخش سر میزنیم و بازی ها رو میبینیم، انشالله برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خوب، انشالله مبارکشون باشه همه ورزشکارانمون، همه مردم عزیز و شریف ایران و این مدال طلای خوش رنگ در مسابقات کاراته بازی‌های آسیایی. خیلی خوب، برای همه ورزشکاران عزیزمون آرزوی سلامتی می‌کنیم، آرزوی موفقیت می‌کنیم و انشالله باز هم افتخار آفرینی کنن برای کشور عزیزمون ایران اسلامی انشاءالله. با سمت خدا مهمان لحظات شما هستیم. یک جمع‌بندی و نکات تکمیلی بحثمون رو حاجی آبدینی بفرمایند و انشاءالله بعد از اون مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و به قرار روزانمون انشاءالله. حاجی آبدینی خواهش بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابوذر نقل میکنه این رو، ابوذر رحمه الله نقل میکنه که یک روز یاران پیغمبر خدمت حضرت رسیدند خیلی با اندوه و غصه و عرض کردند ای رسول خدا، بر شما از آسمان وحی می شود و ما را از امور آگاه می سازی، اما اگر خدای ناکرده اجل شما فرا رسد چه کسی به ما آگاهی دهد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بعد وفاتی ینقطع الوحی ولا ینقطع المبشرات. وحی قطع می شود اما مبشرات قطع نمی شود.
مبشرات در واقع
عرض کردن مبشرات چیست؟ از حضرت سوال کردن، فرمودن الرؤیا الصالحه یراح المرء الصالح قوتراله، یا در حقیقت که کسی است که خوابهای خوبی است که مرد صالح و صادق می بیند یا براش می بیند. کسی دیگری باشه، یعنی یک کسی خواب میبینه در مورد یک کسی دیگری بهم. که این یک یه نکته تونتون اینا رو عرض بکنم که بعد میفرماد در یه روایت، چون اینا خودش یه دسته روایاتی بود که میخواستم چند تاشو بخونم از اینا عبور میکنیم، در روایاتی میفرماد که دسته از روایتن اینا هم که رؤیا المؤمن جزء اون در حقیقت من 40 جزءا من النبوه، رؤیای مؤمن یک جزء از 40 جزء نبوته یا از 70 جزء یا از 5 که به مناسبت مراتب مؤمن این ممکنه همون جور که انبیا مراتبشون مختلفه این بهم. هم مختلف ذکر شده که دیگه روایت شده
شعبه ای از الهام و وحی دیگه، حالا در حد مرتبه خودمون
یه روایت اینا دو تا سه تا روایت زیباست که من حالا سعی میکنم فقط تند بیانش رو از امیر المؤمنین علیه السلام قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من از رسول خدا سوال کردم ان الرجل ینام فیر الرؤیا، میخوابد خواب میبیند گاهی این خوابش حق است و صادق است، گاهی هم باطل، یعنی انجام نمیشه و وقت میرسه و اون کاری نمیشه. حضرت فرمودن که یا علی ما من عبد ینا، هر کسی که میخوابد الا این که روحش ارج به روحهی الی رب العالمین، این روح به سمت خدای سبحان ارج معراج میکنه و اونی که فما رعا اند رب العالمین، اونی که اونجا میبیند فهو حق، اونی که میبیند حتما حق است. بعد از اونجا خدا امر میکند او را که به رد روحهی الی جسده، اون روحی که در پیشگاه الهی رفتن رفتن بیرونی نیست دیگه، این از ظاهر به باطن عالمه، از اینجا به اونجا نیست، پیش خدا رفتن از اینجا به اونجا نیست. میگه وقتی که خدای سبحان روح این رو میخواد رد کند به جسدش، امر میکند که برگردد، توی مسیری که از باطن عالم میخواد بیاد به ظاهر، میاد به آسمان دنیا، میرسد به جسد، میرسد به تعلقات جسدی، فسارت روح بین السماء والارض، بین اینجا که قرار میگیرد، فمارعت حفه و از غاصل احلام، اینجا که میرسه اون چیزهایی که اینجا میبینه اینا میشن از غاص الان خوابای پریشان. یعنی اونجا که دیده بود حق بود. ببینید خیلی حرف سنگین و دقیق،
یعنی از این لایه های مختلف،
یعنی ما همیشه حتما تو خواب به محضر ربوبی بار پیدا میکنیم، طبق این روایت و روایت دیگر بار پیدا میکنیم نزد خدا، یه حقایقی رو میبینیم. اما وقتی داریم برمیگردیم از باطن به ظاهر، اون ناخالصی ها، تعلقات، متعلقات بدن، آسمان بدن، آسمان بدن که میرسیم به مرتبه بدنی، اینجا در حقیقت چی میشه؟ این پریشانی ها رو ایجاد میکنه.
مثل آب زلالی که از سرچشمه میاد، چقدر زلاله هی کدر میشه.
در روایت دیگری میفرماید که اذا نام الارض و هو علی الطهاره، اگر کسی خوابید با طهارت، ارج به روحی الی العرش. امام صادق علیه السلام پیغمبر اکرم میفهم ارج به روح، حتما معراج کرده با روحش به سوی عرش الهی، فکانت رویاه و صادقه، وقتی در اونجا هرچی ببینه حتما صدق است. و این لم ینوم علی الطهاره، اگه با طهارت نخوابه قصرت روحه، روحش چون حال طهارت نداشته کوتاه میشه و نمیتونه دست پیدا کند به اون مرتبه، فتکون المنامات، در این حالت از غاص و احلامه. این روایت هم بخونم تمام بکنم حیفم میاد. از امام صادق علیه السلام یکی از یارانشون خدمت حضرت میرسد، میگه عرض میکند که مؤمن رؤیا میبیند، بعد محقق میشه مطابق همون چی که دیده بود واقع میشود، گاهی هم میبیند واقع نمیشود. فقال حضرت ان المؤمن اذا نامه خرجت من روحهی، از جانب روحش حرکتون ممدودتون سائدتون الاسما. خیلی این حرفات و نظام باطنی عظیمه، روح حرکت میکند به باطن عالم، حرکت ظاهری نیست، حرکت به باطن عالمه. فکل ما رآه روح المؤمن فی ملکوت السما فی موضع تقدیر و تدبیر، یعنی میرسد به موضع قدر الهی، عالم قدر و عالم تدبیر، به اونجا میرسه روح. از اونجا هرچی که میبینه نظام علت عالمه، چون اونجا میبینه نظام علت رو میبینه، قطعا صدق است، علت عالم هر چی که دیده بشه صدق است. فهو الحق و کل ما رآه فی الارض، وقتی برگشتن تو عالم ارض و بدن وقتی که برمیگردد، فهو از قاص و احلام، اینو با هم قاطی میشه. فقلت له آیا و تسعد روح المؤمن لسما، واقعا روح مؤمن به آسمان میره؟ نه، این آسمان، آسمان باطن. حضرت نعم حتما میره. بعد میگه بدن بدون روح میمونه؟ حضرت میفرمان نه، این در حقیقت تعلقش قطع نمیشه، مثل شعاع خورشید که خورشید در آسمان شعاعش کشیده میشه همه جا، این رابطه برقراره. و کذالک روح همین نسبت رو دارد. که حالا ما میخواستیم آیات به اصطلاح رؤیا رو هم بگیم که دیگه وقت گذشته،
حالا انشالله اینا مکتوب بشه. من آرزوی قلبی من هست که انشالله مباحث حاجای آبدینی که خیلی هم زحمت میکشن مثل دیگر کارشناسان عزیزمون، با دقت، با مطالعه، بر اساس خواسته های شما و نیاز های شما، انشالله اینها در قالب کتاب منتشر بشه و هممون بتونیم بهره‌مند بشیم با تمام جزئیات و تفصیلش انشالله. خیلی ممنونم حاجای آبدینی از شما. دوستان عزیزم، امروز صفحه 422 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 31 تا 35 سوره مبارکه احزاب رو به اتفاق بشنویم، تلاوت بکنیم. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم خیلی فرصت نداریم باید خداحافظی بکنیم وقت کوتاهه من کتاب رو فقط معرفی بکنم از امروز انشاءالله روز یک کتاب تا روز عید بزرگ قدیر خدمتون معرفی خواهیم کرد علی از زبان علی علیه السلام زندگی و زمانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام از زبان خود ایشون که جناب آقای محمدیان عزیز زحمت تألیف این کتاب رو کشیدن 20303 شماره پیامک ماست میتونید پیام بفرستید و درخواست بکنید که دوستان کتاب رو برای شما ارسال بکنن وقت در اختیار شماست دوست ختام فرمایشات شما
بسم الله الرحمن الرحیم در محضر این صفحه قرآن که هستیم به خصوص این آیه شریفه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا که مناسبت با ایامم داره اولا نزول این آیه در همین ماه بوده که 24 این ماه است بعدم این آیه به تعبیر 70 طریق برای این آیه از بینش 40 طریق از طریق اهل تسنن برادران اهل تسنن و 30 چند طریق از طریق شیعیان نقل شده که این آیه در حقیقت مربوط به اهل بیت علیهم السلام و خمسه طیبه است و در این حتی در حقیقت از خود همسران پیغمبر نقل شده چون آیه قبل و بعدش در تو همسران پیغمبره اما ضمیر بلافاصله تغییر کرد ضمیر در اونها به عنوان جمع مؤنث تبرج نه بعد مثلا اقم نه همه اینها جمع مؤنث اما یه دفعه اینجا ضمیر جمع مذکر میشه یذهب عنکم
از شما
و به تمام در حقیقت کسانی که شأن نزول نقل کردن نقل شده که این آیه در این وسط اینجا نازل نشده یعنی این آیه جدا نازل شده در اینجا قرار داده شده حالا یا به امر پیغمبر در اینجا قرار داده شده یا کسایی که جمع کردن لذا اینجا یه بشارت است انما حصر کرده انما
فقط و فقط
اونم دو حصره یکی انما یرید الله اراده الهی است یکی هم این است که عده خاصی این حصر براشون یعنی دو حصره یه حصر بر نظام تطهیره که اراده الهی بر تطهیره که اینم تطهیر تکوینیه و الا خدای سبحانه از همه تطهیر تشریع رو میخواد که همه پاک باشن اما این تطهیر تکوینی که حالا دیگه جای بحثش نیست یکی هم این است که خاص لذا از خود همسران پیغمبر سوال کردن آیا این آیه در مورد شماست از پیغمبر اینا سوال کرده بودن، پیغمبر فرمود نه شما داخل در اینها نیستید، که هم در حقیقت دستقد هم ام سلمه این رو نقل کرده، هم عایشه نقل کرده که از پیغمبر سوال کردیم که آیا ما داخل در این اهل بیت هستیم، پیغمبر فرموده بودن نه شما داخل در این نیستید، که نشون میده که این در حقیقت آیه شریفه مخصوص خمسه طیبه است و 70 طریق هم در بعضی از جا 70 روایت از اهل تسنن فقط نقل شده، در خود احقاق الحق این آمده و البته میر حامد حسین هم که رحمت الله علیه علامه میر حامد حسین که بنا بود این هفته راجبش صحبت بکنیم، ایشون اولین جزء و اولین کسانی بودند که این مجموعه عظیمی کتاب رو جمع کردن که بیش از 30 جلد کتاب میشه در رابطه با همین احقاق در حقیقت کلمه اهل بیت علیهم السلام، و در مقابل یک کتابی که نوشته شده بود اثناعشری که نوشته بودن اونجا، میر حامد حسین اقدام کرد به نوشتن کتابی که اینقدر ایشون به سختی این کتاب رو جمع‌آوری کرد که حتی تو یکی از سفراش که از مصر برمیگشت این کتاب باد برد انداخت دریا، پرید تو آب، کتاب رو نجات داد تا اینقدر شیفته این کار بود و زحمت کشیدش. کتابی هم که معرفی کردید البته خیلی کتاب خوبی است، من سفارش میکنم حتما دوستان در مورد امیرالمومنین این کتاب رو ببینن.
خیلی ممنون، متشکرم. ممنونم ازتون حاجی آبدینی، خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهیتون. فردا انشاءالله با حضور حاجی بهشتی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای هم شما آرزو میکنم. در پناه امیرالمومنان علی علیه السلام باشید. فرازهای از زیارت قدیریه امام هادی رو با هم زمزمه میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از شما.
والشيطان يعبد جهرا وأنت القائل لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة فلا تفرق مغني وخشة ولا أسلمني الناس جميعا لما كن متضرعا اعتصمت بالله فعززت وثرت الآخرة على الأولى فزهدت وأيدك الله وأداك وأخلصك واجتباك فما تناقضت أفعالك ولا اختلفت أقوالك ولا تغلبت أحوالك ولا ادعيت ولا افتريت على الله كذبا ولا شرعت إلى الحطام ولا دنسك الآثام ولم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم.